کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمتتون هستیم با برنامه مهدیار با مباحث پیرامون مهدویت. این برنامه مثل چند برنامه گذشته در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای حجازی هستیم. ازشون درخواست میکنم که عرض سلام خدمت شما داشته باشن در ادامه برنامه. در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای مجیب قادر منده را سوگند می‌دهیم به حق امام عصر علیه الصلاه و السلام که انشاءالله این برنامه برنامه مفید و مناسبی باشد برای ما و شنوندگان و بینندگان عزیز، و خصوصا در این لحظات که لحظات نزول باران و رحمت الهی است، خدای متعال را می‌خوانیم که انشاءالله با مژده اذن ظهور امام عصر علیه الصلاه و السلام رفع هم مغم و گرفتاری بفرماید از شیعیان، و لحظه لحظه استجابت دعاست. این لحظه بهترین لحظه است که بگوییم اللهم عجل ولی کل فرج.
خیلی ممنون و متشکر. برنامه مهدیار، اطلاع دارید بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنند و پیگیری میکنند، برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر اختصاص داره به مباحث پیرامون مهدویت. چند برنامه‌ای که از محضر حاج آقای حجازی استفاده می‌کنیم در این برنامه، موضوع بحثی که مطرح می‌کنند وظایف شیعیان در عصر غیبت هست. مباحثی رو که مطرح کردن تا الان 9 مورد رو طبق دسته‌بندی‌هایی که خودشون کردن و تو برنامه دارن خدمتون تقدیم می‌کنن، 9 موردش رو ما تو برنامه خدمتون تقدیم کردیم. آخرین موردی که هفته گذشته عرض کردیم خدمتون، عنوانش بود احیاء امر اهل بیت و انقاذ ایتام شیعه. یه خلاصه از همین موضوع نهمی که خدمتون عرض کردم خواهش میکنم که آقای حجازی بفرمایند برای یادآوری مجدد خدمتون، و عرضم به خدمتتون که و مباحث جدید رو هم مطرح کنند. حاج آقا بفرمایید.
در خدمتی. عرض شد جلسه تقریبا 3 جلسه ما در خدمت دوستان بودیم در بحث وظائف شیعه در عصر غیبت. چند عنوان رو از روایات ما استخراج کردیم که به صراحت درباره وظائف شیعه در دوران غیبت صحبت میکنن. من با اجازه شما فهرستش رو فقط باز اشاره میکنم که یادآوری بشه برای دوستان. عنوان اول تمسکو بالامر الاول، تمسکو به امر اول. عنوان دوم احبب من کنت تحب، دوستی با کسانی که انسان باهاشون دوست بود. عنوان سوم معرفت امام، اعرف امامک، معرفت امامت رو بالا ببر. اگر معرفت داشتی فلا یهمک تقدم هذا الامر او تأخر، ظهور رو درک بکن یا نه. عنوان چهارم این که گفتیم ظهور همگانی و آشکار است و همراهی نکردن با دعاوی که ادعای قرب ظهور میکنه. عنوان پنجم تسلیم امر الهی بودن و این که غیبت برای مؤمن نعمتی است و برای کفار و منافقین نعمت است. عنوان ششم براءت از اهل بدعت و مدعیان دروغین که در سیره ائمه خصوصا امام هادی علیه السلام عرض کردیم. عنوان هفتم عدم توقیت و تکذیب مدعیان توقیت و تعیین کنندگان وقت. عنوان هشتم عدم استعجال و دوری از مستعجلین، کسانی که استعجال میکنن در امر ظهور عزت. و عنوان نهم احیای امر اهل بیت و انقاذ ایتام آل محمد، که معناش این بود به صورت خلاصه که ما وظیفه داریم از وظایفی که در دوران شیعه بر گردن همه مؤمنین و شیعیان هست، حالا هر کسی به اقتضای علم خودش و امکانات خودش، اما هممون وظیفه داریم که کمک بکنیم برای نجات شیعانی که دچار شبهه شده اند و شیعانی که معرفت با پایینی دارن نسبت به امام عصر، درک پایین خدای نکرده دارن، اینها رو کمک بکنیم به بالا بردن معرفت اینها و نجات ایتام آل محمد که عرض کردیم. ایتام یتیم در روایت اهل بیت به کسی گفته شده است که امام او غائب است و دسترسی به امامش ندارد، او رو یتیم نامیدن. تلاش کنیم برای اینکه ایتام آل محمد رو نجات بدهیم از چنگ نواصب و ابلیس و مرده ابلیس. این 9 تا عنوانی بود که جلسات قبل عرض کردیم. اما عنوان دهمی که امشب انشالله و به اذن امام عصر علیه السلام واردش میشیم، عنوان انتظار فرجه. ما باز در روایات یکی از وظائف شیعه در عصر غیبت، جدا از اون مواردی که حالا عرض کردیم بعدش سلبی بود بعدش اثباتی بود، عنوانی رو داریم به نام انتظار فرج. باید منتظر باشید شما و وظائف و حالت حقیقی یک منتظر رو داشته باشید. حالا من روایت رو میخونم واضح میکنه روایت. ابی خالد کابلی، خب ابی خالد کابلی میدونید دیگه از اصحاب خاصه امام سجاد علیه السلام بود و کسی بود که جالبه در روایت داریم که همون اتفاقی که مثل همون اتفاقی که بعد از نبی اکرم افتاد و ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربعه، بعد از سید الشهدا هم همین اتفاق افتاد. میفرماید که ارتد الناس بعد ابی عبدالله حسین علیه السلام الا ثلاث او اربعه، که یکیشون ابی خالد کابلیست. یعنی همه بعد از سید الشهدا مرتد شدن، همون اتفاقی که بعد از پیغمبر افتاد. چرا؟ چون کسی دنبال معرفت امام زمانش نبود. این البته کاری به عاشورا نداره، جدا از کسانی که نصرت نکردن حضرت رو در عاشورا. میخواد بفرماید که بعد از سید الشهدا زمان امامت امام سجاد کسی دنبال معرفت امامش نبود جز این 4 نفر، ابی خالد کابلیس و یحیی بن ام طویلس و جابر بن عبدالله انصاری و یکی دیگر باز از اصحاب امام سجاد علیه السلام. خب ابی خالد کابلی میفرماید که از امام سجاد نقل میکند که فرمود که حضرت مفصل درباره امام عصر ائمه رو به اسم نام برد، دوازده امام رسیدن به امام عصر، فرمودن غیبتی دارد این امام ثانی عشر از ما اهل بیت. بعد فرمودن که یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهوره، اهل زمان غیبت او که قائل به امامتشن و منتظر ظهورش هستند. اول من اهل کل زمان، از اهل تمام زمان ها افضلن، با همین صفت انتظار. خب عقیده آمده از قائلین به امامتش، اما چی منتظرند؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. خدا یه عقولی و یه فهمی به اینها داده و یه معرفت به اینها داده که غیبت در نزد اینها مثل مشاهده است. چقدر عجیبه. باید روی روایت واقعا فکر بکنم. خودم رو میگم چقدر باید کلمه روایت اهل بیت حکمت توشه. خدا به اینها معرفتی داره که غیبت و مشاهده براشون فرق نداره. در دوران غیبت هم همون ایمانی که اگر کسانی در دوران مشاهده قرار بود داشته باشن داشتن، در دوران غیبت هم همین ایمان. حالا یه تعریضی بزنم. گاهی اوقات بعضیا نقل میکنن میگن آقا مثلا شما شیعیان، حالا این حرف وهابیا زیاد شده، میگه آقا شما شیعیان این چنین کردید آن چنان کردید نصرت نکردید بعضی از ائمه رو. میگیم اول اونایی که نصرت نکردن شیعه نبودن، که بحث مفصل تاریخی دارن. اون کسانی که مقابل سید الشهدا ایستادند دقیقاً شیعه بنی امیه بودند، آل ابی سفیان، شیعه آل ابی سفیان بودند و کسانی بودند که حالا نمیخوام بگیم عنوان روشون بزنیم، بالاخره قائل به خلافت خلیفه اول و دوم و سوم بعد از پیغمبر بودند و بعدش هم حالا عموماً قائل به خلافت بنی امیه و معاویه بودند. و اگر کسانی هم در کوفه بودن که نصرت نکردن سید الشهدا رو و قائل به خلافت امیرالمؤمنین بودند، که حالا بحث مفصلیه، میدونید کسانی که در جنگ صفین جنگیدن در رکاب حضرت جز عده معدودی که حالا بعضا به شرطت الخمیس معروف شده است، علت این که میگفتن خمیس به خاطر اینکه لشکر 5 جهت داشت، میمنه و میسره و عقبه و قلب، اینا میگفتن شرطت الخمیس، اینا قائل به امامت علی عهد الغدیر بودن، یعنی به عهد غدیر امامت امیرالمؤمنین رو قبول داشتن. اما عموم لشکر امیرالمؤمنان اینچنین نبودن که شیعه با عنوان مصطلح امروزی باشن، نه، اینها در تقابل بین معاویه و امیرالمؤمنان انتخاب کردن امیرالمؤمنان رو، لذا خب میگفتن خلیفه اول میشمردن، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم ما کیه؟ معاویه است یا امیرالمومنین؟ میگفتن علی بن ابی طالب. در این تقابل امیرالمومنین لذا میدونید دیگه، حضرت وقتی اومدن اون قضیه صلات تراویح رو حضرت منع کردن، گفتن که وا عمره وا سنت عمره قد ضیعت علینا شهر رمضان، ماه رمضان اون خراب کرد، یا علی نذاشت ما صلات تراویح بخونیم، و یه ولوله‌ای شد در لشکر حضرت. خب علی حال می‌خوایم بگیم که اونهایی که نصرت نکردن اهل بیت رو، اینا شیعه نبودن. هر کس خذلان که از سید الشهدا رو شیعه نیست. شیعه دیگه چه اصطلاحی داره، چه تعریفی داره؟ تعریف
شیعه به عمل کرده چه به عمل کرده شناسنامه‌ای مثلا که نیست.
بله به عمل کردش. تعریف شیعه نصرت امام است، همراهی با امام است. خب بعضی ممکن است کسی مثلا در یک زمانی کما اینکه مؤمن به پیغمبر بودن اما بعداً به ارتداد رفتن، ممکن است کسی یه زمانی هم مثلا بوده. اما نکته مهم این است که بعضی هم میگن خب شما از کجا میدونید که امروز هم نصرت میکنید امام زمان رو اگر ظهور بکنند؟ شما هم مثلا جلوی حضرت میشید. میگیم آقا موقف کسی که میخواهد بداند، این این روایت هم هستا، روایت هم صریح داریم به همین معنا، موقف کسی که میخواهد بداند اگر حضرت ظهور کردن در دوران ظهور آیا من نصرت میکنم حضرت رو، یا خدای نکرده در زمره خازلین حضرتم، یا خدای نکرده العیاذ بالله اعدای حضرت میخواد بدون این رو، از کجا بفهمه؟ ببینه موضعش در دوران غیبت چیه. خیلی راحت، اگر در دوران غیبت جزء همین مصادیق روایات بود، اونجا هم همین است، حالا ظهور رو درک بکنه یا نه. اینجا با فهم موقفش در دوران غیبت و عملکردش در دوران غیبت میتونه بفهمه که بله من در دوران ظهورم همین کارو میکردم. ظهور موضوعیت نداره، چه کسانی چه افرادی که این همه افرادی که پیغمبر و ائمه رو درک کردن اما نصرت نکردن. حالا باز چون به خاطرم آمد همین عنوان رو، این اتباع احمد اسماعیل همبوشیه بصری خیلی به کار میبرن، حالا چون مناسبت هم موضوع برنامه نقد مدعیان دروغین هم هست، خیلی رو به کار میبرن و توهین میکنن به جمیع شیعیان. اولا که خب قائلن همه شیعیان از عصر پیغمبر تا به امروز همه مرتدن. چرا؟ عقیده شون اینه که 13 امام داریم و 24 امام داریم، همه شیعیان 12 امامی هستند دیگه، لا یزیدون ولا ینقص، پس همه شیعیان مرتدن در نزد این فرقه. اما نکته دیگر این است که تصریح میکنن، میگن آقا شما شیعیان دشمنان امام زمانی، جلو امام زمان میایید فلانید، حالا شما اومدید جلو امام زمان دکان باز کردید، کسی مدعی دروغین رو علم کردید، هر چه عنوان و منصب برای امام عصر بود از حضرت زائل کردید، برای مدعی قائل شدید، قائل به وفات امام عصر شدید صراحتا. حالا از عقاید اینها میدونید که صراحتاً اتباعش نمیدونن، ولی احمد صریحاً ادعا میکنه که امام عصر از دنیا رفتن، وفات کردن و حجیت دیگه در روی زمین ندارن، نه الان، از ابتدای دوران غیبت صغرا. خب اما میگن که بله شما این چنین و آن چنانه و تکفیر میکنن و توهین میکنن. من یادم هست که از سران این فرقه که خب تقریبا میشه گفت معروف ترین اشخاصی بود که در این فرقه بودش و اینها، چون میخوام نقل قول کنم طوری نیست اسمشم ببرم، و هر جا هم کلاس بود، کلاسی بوده یا اجلاس هایی که بوده، من خیلی اوقات گفتم چون شاهد مهمیه، و بزرگترین سرکرده این فرقه بود که حالا فعلا در زندان هست، به نام آقای فتحیه. خب ما چندین سال قبل، تقریبا 8-9 سال قبل که یه مناظره با ایشون اول تو خونه خودش اتفاقی شد، یکی از رفقا به ما خبر داد، نمیخوام واردش بشم، رفتیم خونه‌اش رو یه بحثی کردیم، چند نفر از دوستان خودش رو جمع کرده بود از طلبه‌ها که اونها رو جذب کنه. ما هم با هماهنگی با یکی از رفقامون رفتیم منزلش و اونجا دیگه خب بساطش به هم ریخت، و همون 3-4 ساعتی که ما تو منزلش بودیم دیگه نتونست اون افرادی که می‌خواست جذب کنه رو به قول خودش بتونه وارد این فرقه بکنه، و بعداً خود اون رفقاش مثلا یه گروهی تشکیل دادن و یه جلسه هفتگی میذاشتن دوره هم برای اینکه مقابله کنن مثلا با این فرق. اما حالا عرضم اینه، اون شب یه بحث مفصلی شد و بعد دیگه ما از خونش وقتی اومدیم بیرون بهش گفتم که تو داری خودت رو بیچاره میکنی، خسارت دنیا و آخره میشی و من خیر خودت رو میخوام. گفت من حالا یه حرفی زد، این حرف رو از ته دلش زد و واقعا با عقیده زد، و بعدم برش پافشاری کرده، چون حرفهای شبیه این رو بارها و بارها ازش شنیدیم و من این رو نقل میکنم چون خودش گفته است صراحتاً و انکار هم نکرده، و شاهدهایی هم که بودن همین رفقاش، مثلا آقای یکی از رفقای ما آقای جعفری بود یا آقای میرزایی نامی بود، آقای جعفر پیشه آقای میرزایی نامی بود، اینا بودن تو اون مجلس، اینها خودشون بودن، شاهد بودن همشون. گفت من آرزوم اینه، این نکتهش حرفم بود، همه اینا رو گفتم برای این نکته. گفت من آرزوم اینه و یک لحظه فقط به امید یک لحظه زندگی میکنم و اون این که الیازول. ببینید این فرقه ها چه میکنن با آدم. به امید این لحظه که برم روی پشت بام موکب احمد اسماعیل، حالا به قول خوری سید احمد الحسن، بنشینم و زائران اربعین کربلا رو با دوشکا به رگبار ببندم. من زندم به امید اون لحظه. این حرفی بود که این آقا زد. من به این امید این لحظه زندم. آقای فتیه صراحتا به خود من با شهودی که رفقای خودش بودن این حرف رو زد. و این حرف هم حرف جدید نیست که بگیم آقا نه این حرف خودشه، حالا عصبی بوده فلان بوده. نه، این حرف عین حرف احمد اسماعیله. در بیانیه‌ای که داره، بیانیه محرم، اونجا تصریح میکنه، تکفیر میکنه شیعه رو و توهین میکنه. میگه شمایی که قتله امام حسین، شمایی که قتله اهل بیت، شمایی که قتله امام زمان، شمایی که دشمن هم. و تصویری که نشون میدن، تصویر زوار اربعین رو نشون میدن. احمد اسماعیل داره فحش میده، میگه شما دشمن امام زمان، شما دشمن. چرا؟ گفت چون همین ها هستن که جلوی حجت خدا که الان احمد اسماعیل ایستادن. من به امید این لحظه زندم که بیام بکشم با دوشکا، با اسلحه، با رگبار ببندم این زائرای اربعین. خب این عقیده این فرقه است. حالا حرفمون این بود پس که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن اگر این صفات رو داشتید، اگر این ویژگی ها رو داشتید، بدونید که شما جزء ناصرین ما هستید. در دوران غیبت هم همین کفایت میکنه براتون. خب اعطاهم من العقول، عقول به اونها داده که در دوران غیبت چیه؟ مثل مشاهده است. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین، در اون زمان مثل مجاهدین اینها رو قرار داده. بین یدی رسول الله، مجاهدین در پیشگاه پیامبر اکرم، به سیفه. بعد حضرت باز ادامه میدهن که بله اینها ویژگی های دیگری هم دارن که در ذیل روایت دوستان میتونن مراجعه بکنن. باز روایت دیگری در معنای حالا انتظار گفتیم، اینجا حضرت میفرمایند که منتظرین این جایگاه رو دارند و افضل تمام زمان ها هستند. حضرت میفرمایند که حالا در معنای انتظار میخوایم بگیم، حضرت میفرمایند که روایتی است از امام رضا علیه السلام، مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا میاره، مأمون یه سوالی از حضرت میکنه، میگه که آقا این معنای محو ایمان رو برای من توضیح بده، چه کسی محو ایمان رو داره، ایمان محض داره؟ حضرت شروع میکنن توحید رو بهش میگن، اعتقادات رو میگن و بعد شروع میکنن ائمه رو نام میبرند. همین روایت ها واقعا کفایت میکنه. ما این همه گاهی اوقات خودمون رو مجبوریم، نمیخوام بگم که نباید، ولی مجبوریم.
تعجب از اون طرف ها با این همه تصریحات متعددهی که هست، چطور مثلا یک کسی که سابقه تحصیل در حوزه داره اینا رو هم خونده، یا مثلا عرضم به خدمتون که بالاخره آدم مذهبیه، تو جلسات مذهبی بوده، تو هیئت رفته، مسجد رفته
دیگه، هر شیعه بله دیگه،
با این تصریحات چطور میشه عرضم به خدمتون که این حرفای این تیپی رو باور بکنند؟
بله، حالا علتای یه سری علتای نفسانی، یه سری علتای اخلاقی، یه سری علتای اجتماعی، اینا هم گاهی اوقات باید خیلی مؤثره، باید بهش پرداخته بشه. و ما همیشه تو میدان بودیم به این رفقایی که گاهی اوقات میان و بحث میکنن، گفتم این افرادی که جذب این فرقه ها شدن، گاهی وقت ما باید واقعا باهاشون دوستانه حرف بزنیم، چون عموما علت جذبشون به فرقه ها علت علمی نیست. چون اگر بحث علمی باشه، بحث علمی واضحه، عموما علمی نیست. سرخوردگی های خانوادگیه، سرخوردگی های اجتماعیه، مشکلاتی که تو اجتماع، تو جامعه میبینن بعضن، حالا به هر عنوانی، اینها باعث میشود که کلا همه چیز رو میذارن کنار و منکر میشن و میخوان دنبال یه حبلی میگردن که بالاخره خودشون رو به اون متمسک کنن و مثلا خودشون رو مجزای از دقیقه نشون بدن. دقت کردید؟ اینا هستش همش. این آقایی که اسپوردم، خب ما اولین بار نشستیم باش واقعا دوستانه حرف زدیم، بعدش دیگه قبول نکرد. ما سه جلسه، یک سال بعدش که بهش گفتیم بیا مناظره، اینا سه جلسه مناظره گذاشتیم، مثلا وعده‌ای که گذاشتیم برای مناظره 10 جلسه بود، از اول توافق شد، سه جلسه مناظره هم برگزار شد، دیگه بعد از جلسه سوم نیومد ایشون. یعنی صریحا گفت من دیگه ادامه نمیدم، ببخشید من دیگه نمیتونم ادامه بدم. و لذا میخوام بگم بحث علمی نیست، خودشون هم میدونن که میدان علمی نیست برای اینها. اما خب علتهای دیگری هم هست در میان. خب حضرت امام رضا علیه السلام 12 امام رو نام بردن، فرمودن ایمان محض عقیده به این 12 امام. یعنی چی؟ یعنی آقا من دارم در مقام بیانم، امام رضا علیه السلام در مقام بیانه، دارن میگن محض ایمان اینه دیگه، حالا یمانی و خراسانی و این طرفی و اون طرفی، اینا موضوعیتی نداره. تو از اینکه حالا یکی بخواد ادعای امام 13 و 24 و غیره و غیره بکنه،
از این طرف نه زیاده نه از اون طرف هم نقصان داشته باشه،
بله
دیگه پنج امامی و شیش امامی و چهار
همش محض ایمان اینه، 12 امام. خب بعد حضرت رسیدن به دوران غیبت و ویژگی های دوران غیبت امام عصر و امام 12 رو فرمودن که افرادی که در اون دوران هستند این ویژگی ها رو دارند که و ان من دینهم الورع والعفه، ورع از دینشون ورع است، عفت است، صدق است، صلاح است، استقامت است، اجتهاد است و اداء الامانه الى البر والفاجر، اداء امانت میکنن حتی به دشمنانشون که خیلی تو امانت داری صریحا روایت داریم که حتی اگر دشمن شما اومد امانت به شما بده شما امانت رو بهش برگردونید، امانت داری استثناء شده. حالا و غیره و غیره و اجتناب المحارم و انتظار الفرج بالصبر، انتظار فرج میکشن با چی؟ با صبر کردن، صبر میکنن. حضرت انتظار فرج رو معنا کردن برای ما. خب حالا عرض ما اینه، گاهی اوقات انتظار فرج رو برای ما بعضیا وارونه هم تعبیر میکنن و ترجمه میکنن. ببینید انتظار فرج رو تو روایت فرمودن که معنای انتظار فرج صبر است. بله ما یه موقعی حالا مثال میخوایم بزنیم، مثلا میگن که آقا کسی که میزبانی که میخواد مهمانی براش بیاید چه میکنه؟ مهیا میشه، آماده میشه، خانه رو آب و جارو میکنه، مرتب میکنه، میوه میاره، آبرا شیرینی میاره، بالاخره آماده میشه برای اینکه انتظار میکشه برای این مهمان عزیزی که میخواد براش بیاد. این رو بهش میگن انتظار کشیدن و این کارا رو انجام میده. این درست، اما بعضیا میان یه تتمه بهش اضافه میکنن، میگن خب این میشه حالا تکلیفی که ما داریم انجام میدیم، اما تتمش چیه؟ میگن اگر این کارها رو انجام دادی انتظار فرج چیه؟ تو رو میرساند به فرج. نه اینجور نیست، انتظار فرج یعنی صبر کردن، اون چیزی که شؤون تو انجام بده، اما اون چیزی که شؤون تو نیست، شؤون امامته، کاری به شما نداره. یه سری امور شؤون خاصه امامت است، شما صبر بکنید. مثالش بزنم، مثلا یه شما در یک کسی، حالا اجلکم الله و ایانا و جمیع شیعه، یه کسی مثلا بیمار بشه، ببردش بیمارستان یا تصادفی بکنه، خب میگن آقا صبر بکن، دکتر میاد بالا سرش مثلا عملش میکنه، دکتر باید بیاد مثلا فلان جاشو قلبش یا دستش پاش عمل بکنه، دست بهش نماد بذاری. حالا من میگم نه آقا من برم جای دکتر مثلا یه وری بهش برم یه کاری بکنم شاید بتونم آقا تو آره بری دست به این بذاری، اینو یا قطع نخاش میکنه یا رگهاشو بیشتر قطع میکنه یا خونریزی میکنه، بالاخره مشکلات چند برابر میشه. اون چیزی که به شما دست دادن گفتن صبر بکن تا چی؟ تا اون کسی که صاحبش هست، دکتری که هست، پاشه بیاد و این رو درمان بکنه. انتظار فرجم یعنی این، یعنی که من کاری که به وظیفه و به عهده خودم هست رو انجام بدم، از اون طرف منتظر باشم در اون چیزی که وظیفه امام است، نه اینکه برم دخالت بکنم در شؤون امامت. در شؤون امامت دخالت نباید بکنم، باید صبر بکنم. ما گاهی اوقات به بعضی از رفقا و اینها که بعضن کلاس هست بهشون میگم، بعضی از ما میگیم که بله امام غائب است اما حضور دارد، اما ما رو میبیند، ما رو ادراک میکند، یأکل یشرب یمشی فی الاسواق، لطفش به ما میرسد، همین ها رو میگیم، اما انگار واقعا به این عقیده نداریم. یعنی امام غائب رو واقعا مثل عدم الامام تصور کردیم، فکر کردیم امام نیستش، واقعا دستش هم بسته است، دسترسی هم به چیزی نداره، فیضش هم از ما منقطعه علیاذ بالله، و خودش هم دست و بالش بسته است، نمیتونه کار بکنه. بگیم خب حالا ما بیام کاری که امام نمیتونه بکنه رو انجام بدیم. نه، امام هست، زنده است، حی است، حاضر است، فیضش مدام داره به خلق میرسد، به عالم تکوین میرسد، به ما میرسد، همه این فیوضات هست، فقط من نمیبینم امام رو. مثل یک حاکمی که فرض بفرمایید، مثل یک حاکمی که من دسترسی به این حاکم ندارم، میگم آقا من میخوام برم حاکمو ببینم، حالا میگن آقا نمیشه، من میگم نه چون من نمیتونم حاکم ببینم پس حاکمی نیست مثلا وجود داره. نه، تمام عالم تکوین در تحت امر امام داره مدیریت میشود، من دسترسی به امام ندارم، حجابی هست بین من و امام، امام هست، حاضر است، خب من چرا بیام تدخل بکنم در شؤون امامت؟ نه. خب حالا انتظار فرج رو باز در همین روایتی که گفتیم بفرماید که باز در روایت دیگری می‌فرماید که مالکم لا تملكون انفسکم و تصبرون حتی یجی الله تبارک و تعالی بالذی تريدون. حضرت عتاب می‌کنه شیعه رو. بعد مرحوم نعمانی وقتی این روایت رو میاره خیلی با ناراحتی و به صورت مشفقانه شروع می‌کنه توصیه می‌کنه، میگه ای شیعیان ببینید که ائمتون چقدر دلشون برای شما می‌سوخت اما شما نمی‌دونید چه کار بکنید. حضرت عتاب می‌کنن می‌فهمم که ما احسن از صبر و انتظار الفرج. چقدر خوبه که صبر بکنید و انتظار بکشید. صبر کنید. خب فعلیکم بالصبر فانه انما یجیء الفرج علی الیأس. صبر بکنید. اون موقعی که از همه چیز ناامید شدید فرج میرسه براتون. بعد به ناامیدی مطلق برسید اون موقع فرج میرسه. وقد کان الذین من قبلکم اصبر منکم. اونایی که قبل از شما بودن صبورتر بودن. چرا شما صبر نمی‌کنید؟ بعد حضرت ادامه میده میفرماید مالکم لا تملکون انفسکم. چرا خودتون رو حفظ نمیکنید؟ چرا صبر نمیکنید؟ زر صبر ندارید، تحمل ندارید. تا هر جا ندای میشه، صدای میشه، یه کسی میاد تطبیق میکنه، علائمی میخواد تطبیق کنه، ادعایی میکنه، هر چیزی تا اینکه امر الهی مقدر بشود. ان هذا الامر ليس يجيء على ما يريد الناس. اون چیزی که شما میخواهید نمیشه. این امر امام عصر علیه السلام یا امر ظهور حضرت یا امر حکومت اهل بیت به خواست شما نیست. اون چیزی که شما دوست دارید نیست. بفهمیم اینو چقدر ائمه تاکید کردن. انما هو ببخشید اینو تکمیلش کنم. انما هو امر الله تبارک و تعالی و قضاؤه و صبر. این امر خداست، قضا الهیه و صبر. باید تسلیم امر خدا و قضا الهی و صبر کنید. صبر کنید تا زمانش برسه. ببینید ما تأکید میکنیم اون چیزی که وظائف ماست همین است که داریم میگیم. داریم میگیم وظائف ما رو گفتن، وظائفی داریم، یقینم باید به وظائفمون عمل کنیم. اما یه چیزی که وظیفه ما نیست چرا در اون دخول بکنیم؟ چرا خودمون رو به زحمت بیاندازیم و دیگران رو به زحمت بیاندازیم و خودمون رو هلاک بکنیم با استعجالمون و توقیتمون و تطبیقهامون رو، صبر نکردنمون رو؟ پس ببینید میخوایم بگیم انتظار فرج همچین معنایی رو داره. در بطن انتظار صبر است. صبر معنای انتظار دیگه، ظاهر معنای انتظار. بعضی‌ها کاملا وارونه میان انتظار رو معنا میکنن، میگن انتظار یعنی چی؟ یعنی شما برید همه کار بکنید، مثلا دنیا رو به هم بریزید، عالم رو به هم بریزید. نه، انتظار صبر است. در بطن انتظار صبر خوابیده است. بفهم ببخشید،
خواهش میکنم. اتفاقا سوالم راجع به همین بود که فکر میکنم عنوان بحث که هست وظایف شیعه در عصر غیبت، حالا موارد متعددی رو گفتید، این دهمین مورده، انتظار. فکر میکنم که مثلا برای مخاطبین بگن آقا وظایف شیعه در عصر غیبت چیه، اولین چیزی که به ذهن میرسه همین انتظاره. خب شما حالا نکات مهمتری گفتید، مخصوصا مثلا اون چند مورد اول، تمسک بالامر اول، یعنی اول مسئله اعتقادی، حالا بعدن میشه تو حوزه وظایف و اینا. این انتظاره خب همه میدونیم باید منتظر باشیم. نکته دقیقی هم که فرمودید این بود که انتظار در دل خودش یه صبری داره، اصلا انتظار با صبر معنا پیدا میکنه. غیر این صورت بود بعد از دوران غیبت صغرا، مثلا اگه به خواست فرمودید به خواست شیعیان نیست، به خواست خداوند و امام زمانه، اگر شیعیان به خواست شیعیان بود 50 سال 100 سال 200 سال بعد از غیبت مثلا صغرا دیگه میگفتن آقا بیا دیگه خسته شدیم، مثلا باید ظهور خیلی وقت پیش اتفاق میافتاد. خب ما چی جوری باید باشیم غیر از صبر که ویژگی اصلی انتظاره؟ ما بخوایم بگیم ما انشاءالله جز منتظرین امام زمانیم، باید چه ویژگی هایی داشته باشیم؟ حالا این سوال من اینجا محفوظ باشه، ما یه میان برنامه ببینیم انشاءالله بعدش از حاجقا پاسخ به این سوال رو میدن که ما انشاءالله همه، حداقل کسانی که مثلا بیننده شبکه هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن، وقتشون رو میگذارن اینجور مباحث اعتقادی و دینی رو دنبال میکنن، طبیعتا همه ما و بسیاری دیگه از جامعه مؤمنین دوست داریم که جزو منتظرین باشیم. ما منتظرین چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ حاجقا انشاءالله بعد از میان برنامه به این سوال ما پاسخ میدن.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید. برنامه مهدیار هم مثل سایر برنامه‌های زنده شبکه ولیعصر امکان ارسال پیام و حضور در برنامه به صورت تلفنی هست. میتونید در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. انشالله با حضور شما برنامه چالشی‌تر، جذاب‌تر و بهتر برگزار بشه. سوال من از محضر استاد حجازی این بود که وظایف ما منتظران و ویژگی های ما منتظران در عصر غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باید چه باشد؟ حاج آقا بفرمایید.
بله، خب ما عرض کردیم که انتظار رو به عنوان خود نفس انتظار به عنوان یه وظیفه معرفی کردیم در مجموعه وظایف، و شما فرمودید که این انتظار باز چه ویژگی هایی دارد و انتظار معناشیه و ویژگی ها یک منتظر باز چیه. این رو هم میشه چند عنوان برایش ذکر کرد که الان همش هم ربایی. یکی اینی که انسان منتظر، وقتی ما منتظر امام عصر هستیم دائما به یاد حضرت هم هستیم، یعنی یاد حضرت و ذکر حضرت و توجه حضرت ویژگی انتظاره. وقتی انتظار یه چیزی رو میکشیم به بیشترین چیزی که فکر میکنیم همون منتظرمونه و اون کسی که داریم انتظارش رو میکشیم. خب این توجه به حضرت با چند مطلب قابل دسترسیه. با دعای برای حضرت، دعای برای سلامتی حضرت، مثلا دعای اللهم کل ولیه که صبح و شام انسان دائم بخونه، و میدونید که این دعای اللهم کل ولیه که باز این رو من عرض بکنم، دعای اللهم کل ولیه که به دعای سلامتی امام عصر معروف است، این دعا اختصاص به امام زمان ندارد. یعنی شما ببینید در کافیه شریف اصحاب میان محضر امام صادق، امام صادق میفرمایند که امامتون رو دعا بکنید این چنین. خب در اصل متن دعا، لذا وقتی شما ببینید در کتب مختلف، در کافی، در تهذیب، در الفقیه صدوق، همه اینها این چنین آمده هست: اللهم کل ولیک فلان ابن فلان صلواتک علیه و علی آبائه. یعنی چی؟ یعنی در اصل دعا حجت ابن الحسن نیست، اهل هر زمانی امام زمان خودشون
برای سلامتی امام خودشون این گونه دعا میکرد،
و این یه اسبابی برای توجه به امام بوده. لذا کسانی که زمان امام صادق بودن میگفتن اللهم کل ولیک جعفر ابن محمد الصادق صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، میگفتن اینو. امام کاظم همینطور، امام رضا. یه دعایی بوده است که برای توجه به امام در هر زمانی بوده است. زمان ما میگیم کی؟ حجت ابن الحسن. خب این دعا رو انسان بخواند، دعای و زیارت هایی که برای حضرت هست، زیارت های خاصه‌ای که برای حضرت هست که خب خیلیش معذور است و از خود حضرت و نواب حضرت رسیده است، مثلا مثل همین زیارت آل یاسین یا دعای عهد که باز از نواب رسیده است. اینها رو انسان بخواند، تجدید عهد کند، زیارت کند، دعایی برای سلامتی حضرت، دعایی برای فرج حضرت. اینا یه مطلب است. مطلب دوم همون جهت افزایش معرفت بود که به عنوان دهم گفتیم، افزایش معرفت، معرفتش رو به امام زمان بالا ببرد و دیگران رو هم نسبت به معرفت افزایشون تلاش بکند. عنوان سوم که میشه گفت و بسیار مهم است این است که انسان منتظر ناامید نمیشه. عدم الیأس، این خودش عنوان تو روایت، همون روایت ابی خالد کابلی هم که عرض کردیم، حضرت اینو فرموده بودن توش که انسان ناامید نمیشه. انسان منتظر هر چقدر منتظر باشه باز میدونه که این وعده الهی، وقتی ما خصوصا وقتی منتظر وعده خداست که فرمودن که در همه چیز احتمال بدا هست، که راوی میاد از حضرت میپرسد، امام جواد علیه السلام میاد میپرسد هل یبدو لله فی المحتوم؟ قال نعم. قال هل یبدو لله فی السفیانی؟ قال نعم. قال هل یبدو لله فی المحتوم؟ حضرت فرمودن قال نعم. قال هل یبدو لله فی القائم؟ حضرت فرمودن لا، ان القائم من المیعاد والله لا یخلف المیعاد. یعنی حتی در محتوم امکان بدا هست. و میدونید این روایت، حالا بحثش مفصل تو علائم ظهور و احتمال بدا در علائم یا نه، علما مفصل بحث کردن، مرحوم علامه مجلسی تعلیقای خوبی دارد اینجا. این روایت حاکم است بر تمام روایاتی که حتی محتوم رو معنا میکنن، یعنی میخواد بفهمون که حتی محتوم بودن به معنای نفی بدا نیست. حتی اگر ما معنای بدا رو درست فهمیدیم، حتی محتوم بودن هم به معنای نفی بدا نیست. چرا؟ چون بدا ناظر به قدرت الهی است. مادامی که خدا قادر است و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، گفتن دستان خدا بسته است، نه بسته نیست، خدا هر لحظه اراده دارد و هر لحظه قدرت دارد. مادامی که خدا قادر است و میتواند و اراده دارد و میتواند اراده کند، بدا هم امکانش تحققش است. اما یه جایی خدا وعده داره، خود خدا گفته است که من خلف وعده نمی کنم، ان الله لا یخلف المیعاد، خلف میعاد نمی کنم. کجا؟ فرمود از مصادیقش قائم است که چون وعده داده است دیگه خلف میعاد نمیشه. خب چیزی که خدا میعادش رو داده، من ناامید نمیشم، همیشه منتظرش هستم، یأس سراغ من نمیاد. پس اینم به معنای انتظار. یکی دیگه اش امید به درک ظهور حضرته، که خب گفتیم در روایات میفرمایند که شما اگر درک کردید یا نکردید یکسانید، اما خب بالاخره من همیشه منتظرم و امید دارم درک کنم حضرت رو. دعای عهدی که میخوانم همینه، میگم خدا من درک کنم و حتی امید به درک دارم، اگرم هم وفات کردم چیه، بعد از رجعتم بیام درک کنم و نصرت کنم حضرت. امید به نصرت حضرت، امید به همراهی با حضرت و دعا برای نصرت و همراهی حضرت امام علیه الصلاه و السلام. و دیگری باز در معنای انتظار که همین روایت هایی که مخصوصا خوندیم و خصوصا همین مثلا روایت امام رضا علیه الصلاه و السلام، که یکی از ویژگی های منتظر این است که انسان منتظر صبر میکند بر مشکلات، سختی ها، شدائد. شیرینی درک حضور امام و رسیدن به محبوبش باعث میشود که همه تلخی های قبل از وصال رو چکار بکنه، انسان منتظر همه رو تحمل میکنه و به جان میخرد به خاطر اون که اون شیرینی و اون حلاوت رو بچشه.
حالا باز من یه نکته ای دارم عرضم به خدمتون، که این ویژگی هایی که فرمودید، این ویژگی باز همه شخصی و فردیه. یعنی میتونه آدم توی خانه خودش فقط مثلا تو خلوت خودش هم دعا برای سلامتی امام زمان بکنه، هم عرضم به خدمتون که مدام یاد حضرت باشه. تو جامعه، بالاخره الان تو جامعه داریم زندگی میکنیم، حالا اونایی که تو ایران هستن، تو عراق هستن، مثلا تو کشورهای همسایه هستن، توی جوامع اسلامی یه نفر نداره زندگی میکنه توی جامعه غربی، مثلا دور و برش مسیحیان، نمیدونم اهل کتابن، حالا هر دین دیگه‌ای، من میخوام بگم من منتظرم، منتظر امام زمان هستم. علاوه بر اون حالات روحی و شخصی که نسبت به امام عصر دارم، باید دیگه چه ویژگی هایی داشته باشم تو جامعه، مثلا تو امورات روزمره. حالا اون بحثایی هم که بود هفته گذاشتم فهم بود، مثلا اونایی که مستعجلن، مثلا میخوام برن یه کاری بکنن که امام زمان بیاد، خب ما یه سری کارا نهی شدیم ازش، اما غیر از اون تو حوزه جامعه، تو بین مردم، در بین خانواده باید چجوری باشیم، چه ویژگی‌هایی داشته باشیم؟ میخوام مثلا یه نمونه بگم باز از همین روایتی که خودتون تو بخش اول برنامه فرمودید، روایتی که راجب محضل ایمان بود از حضرت رضا صلوات الله علیه در مجلس مأمون، که مثلا اونجا گفته مثلا یکیش امانتداریه. مثلا میخوام این ویژگی های اینجوری عمومی و اجتماعی رو اگر مثلا تو برنامه داریم بفرمایید.
ببینید ما وقتی درباره زمان غیبت صحبت میکنیم، اهل بیت برای خود این دوران امور خاصی رو دارن بیان میکنن. یعنی شمایی که تو دوران غیبت هستید، به خاطر نبود امام و غیبت امام و شبهات دوران امام، یه امور مازاد بر بعضی که در دورانهای دیگر بودن ممکنه لازم باشه شما بهش اهتمام داشته باشید. مثلا همین انتظار فرج کشیدن، مثلا تمسک به امر اول، خب دسترسی نداری. احبب من کنت تحب حتی تظهر امامک، اینا چیه؟ ویژه‌ای که مال دوران غیبت حضرته. اما اون چه که وظائف عمومی شیعه است و وظائف عمومی یک مؤمن است، این دیگه از زمان پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین تا زمان غیبت حضرت و تا دوران غیبت همه جاریه. یعنی من وظیفه امانتداری، حالا در دوران غیبت حضرت بله اینم هست، اما وظیفه من امانتداری است، وظیفه من نشر علوم اهل بیت است که حالا روایتش خوندیم دیگه، نشر علوم اهل بیت است، وظیفه من انقاض ایتام است، وظیفه من دعوت دیگران و جهال به امر اهل بیت است. کسی که جاهل است به امر اهل بیت، دست او رو بگیرم نجاتش بدهم، وارد در امر اهل بیت و دین اهل بیت بکنم او رو. همین کارو ما داریم انجام میدیم.
خیلی دقیق فرمودید. یعنی یه سری وظایفی که مثلا ممکنه من به عنوان شنونده و مخاطب انتظار داشته باشم که آقای حجازی بگن مثلا وظایف شیعه در عصر غیبت اینه که حسن خلق داشته باشید، نمیدونم امانتدار باشید، دستگیری بکنید از ایتام. شما میفرمایید این وظایف یه شیعه است در همه زمان‌ها.
همیشگی بوده. بله. ما داریم درباره یه ویژگی های صحبت
می کنیم، مازاد و اضافه.
بله، ما اینکه خاصتاً در دوران غیبت هستیم، یه وظایف خاصی داریم برای اینکه نجات پیدا بکنیم از این دوران، فتنه های دوران.
یعنی علاوه بر حسن خلق، امانتداری یا هر ویژگی مثبتی که در روایات آمده، علاوه بر اینها چون در عصر غیبت هستیم باید بیشتر یاد امام زمان بکنیم، باید مدام برای سلامتشون دعا بکنیم، باید ناامید نباشیم از عصر از ظهور حضرت و باید امید داشته باشیم به درک زمان ظهور حضرت حجت ان شاء الله.
بله احسنت. خب باز من یه روایتی در تتمه و این بحث انتظار بخونم و بحث رو جمع کنیم، روایات باز زیاده. در کافیه شریف و مرحوم نعمانی هم از خود کلینی نقل میکند. خب میدونید که از روایات کتاب کافیه شریف هم خود مرحوم نعمانی است و خیلی از روایات کافی رو که مربوط به امام اسد بوده است نعمانی هم آورده است. خب میفرماید که قلت لابی عبدالله علیه السلام ابی بصیر. خیلی جالب روایت. حالا ابی بصیر صاحب سر حضرت، اصحاب خاص حضرت، میگه به حضرت گفتم که جعلت فداک متاع الفرج، کی فرجتون میشه؟ این فرجی که شما همش میگید فرج کی میشه؟ حضرت فرمودن و انت من یرید الدنیا، تو دنبال دنیایی. حالا میخوان طعنه بزنه، میخوان طعن بکنن، زن بکنن ابا بصیر، میخوان به خودش اخلاقا مطلبی رو یاد بدن. نمیخوایم بگیم این جزء مثلا قدرهای رجالی محسوب نمیشه، اخلاقا حضرت دارن یادش میدن. تو دنبال دنیایی ابا بصیر؟ دنبال دنیایی؟ دنبال دنیا نباش. من عرف هذا الامر، کسی که این امر رو شناخت، یعنی امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت رو داشت، فقد فرج عنه لانتباره، کسی که این امر رو شناخت با همین خیلی قشنگ روایت، واقعا دقت بکنه آدم روش، کسی که این امر رو شناخت، امر اهل بیت رو شناخت و دونست که باید منتظر باشه، با همین انتظار کشیدنش فرج شده براش. یعنی چی؟ با همین نفس انتظار فرج عنه لانتباره، با همین انتظار کشیدنش براش فرج شده. چرا؟ چون میدونه وظیفه‌اش چی، آرامش میگیره. ببینید ما یه مفهومی درباره فرج داریم تو خیلی از روایات که فرج آمده است، فرج لزوما به معنی ظهور حجت ابن الحسن امام 12 هم گاهی وقتا نیست.
فرج معنی گشایش،
به معنی گشایشه، گشایش عام. ممکنه این گشایش برای جمیع شیعیان حاصل بشه در یک زمانی، ممکنه گشایش شخصی باشد برای من، ممکنم گشایش گشایشی باشد که خب با ظهور حضرت برای جمیع اهل عالم با ظهور امام.
این انتظار فرجی که دارم و دعا میکنم مدام برای فرج امام زمان، خب اون موعدش مشخصه و نزد خداوند متعال محفوظه. ممکنه این رویه ای که دارم و دعا میکنم برای فرج، ممکنه به گشایش در امور شخصی من منجر بشه،
در امور شخصی من میرسد. و غیر از اون اصلا خود ببینید این حالت رو حالا داریم باز، که من اعظم الفرج انتظار الفرج، از بالاتری فرج ها خود انتظار الفرج. یعنی چی؟ یعنی همین آرامشی که میگیری، میگی آره من الان وظیفه‌مو میدونم، من باید منتظر باشم.
همین حدیث معروف افضل الاعمال انتظار الفرج،
انتظار الفرج. من میدونم الان باید چیکار بکنم، همین برای من یه گشایشیه. از حیرت در میام، دقت کردید؟
امید به رحمت الهیه در حقیقت، بله، امید به خداونده. بله.
دقت کردید؟ حضرت میگن تو دنبال دنیایی؟ من توری دو من یاری دو دنیا دنبال دنیایی میخوای مثلا فرج بشه آقا بیام. حالا نمیخوام بگیم بله وا، بله ما دعا میکنیم که آقا با ظهور حضرت همه مشکلاتش برطرف بشه، اعدایش، اعدای امام، از انتقام از قتله ابی عبدالله الحسین، اینا آرزوی ماست. اما میدونیم محقق میشه، آرزوی ما هست، آرزو هم داریم ببینیم و میدونیم محقق میشه وعده الهی. اما بالاخره منی که این آرزوها رو هم دارم، بدونم که آقا یه موقعی هم ممکنه برای دنیام خیلی دارم زور میزنم، آقا مثلا به من یاری دو دنیا، مثل ابو بسیم امام صادق، به من یاری دو دنیایی که اینقدر زور میزنی، اینقدر ناراحتی، گیجی، آشفتی، چه خبرت؟ آرام باش. اگر آرام بودی دونستی این امر رو حرف هادل هم شناختی، شناخت دونستی، مثل اون حدیث بله اصحاب امام صادق علیه السلام، اصحاب امام رضا علیه السلام بود که اومدن اصحاب ملامت کردن و یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن بود، حضرت بهش فرمودن که اومدن اصحاب دوستانش از شیعیان بودن، اومدن بدگویی او رو کردن، حضرت بهش فرمودن که یا یونس، تو وقتی میدونی در درون دستت یک در گوهر گران مایه‌ایه و یک در گوهریه، اگه همه اهل عالم این رو بیا نفی بکنن، تو میدونی این یک دریه در دستت، تو ناراحت نمیشی و وحشت برد نمیداره با حرف دیگران، با رفت و آمد دیگران شکایت کنن. اذا ان کان امامک عنکراض، امام بهش اینجور فرمودن، امام رضا فرمودن ان کان امامک عنکراضن، اگه امامت ازت راضی باشه همه اهل عالم میخوان هر چی بگن. نمیخوام بگم انسان لاابالی باشه و در مورد گفتار دیگران، میخوام بگم که انسان میدونه با آرامش میرسه، میدونه من وظیفه اینو دارم انجام میدم، حالا یه جایی هم بعد منو گفتن فقط فرج عن حل انتظار، خود همین فرج، انتظار کشیدن چیه؟ باعث فرج میشود. و حالا باز چون شما فرمودید مثلا درباره همین دعای فرج، دعای الهی عظم البلا، اینم همینه دیگه. دعای فرج چیه؟ دعای فرج رو ما تصور می‌کنیم اینه که دعایی که مال ظهور امام عصر، نه، برای ظهور امام عصر انشاء نشده،
عموم فرج و گشایش.
بله، علتش این بوده، یعنی محل صدورش این بوده که یکی از شیعیان اهل بیت در کاظمه در چیز بغداد زندان بوده است، بعد متصل می شود با یکی از دوستان دیگرش در دوران غیبت صغرا، با یکی از دوستان شیعیان دیگر میرد به ملاقاتش، میگه برو محضر نائب حضرت، حالا یادم نیست کدوم از نواب بودن، و از او بخواه که به حضرت بگوید یه دعایی به من بده که من از زندان رهایی پیدا بکنم و فرجی برای من حاصل بشود. اون نائب میاد محضر امام عصر، امام عصر این دعا رو میدن، میگن برای اینکه فرج در کارت حاصل بشود و فرجی در امورت حاصل بشود این دعا رو بده به اون، میان دعا رو میدن به این زندانی، میخونه در زندان و گشایش در کارش حاصل میشود. از این خواهی میگیم که این ببینید معنای فرج یه امری عام، عام از صرف ظهور عزت، بله بالاترین مصداق فرج ظهور است یقینا، اما برای بالاترین مصداق فرج دعا میکنیم همیشه، اما بالاخره اینها مصادیق از فرج است. دقت فرمودید؟ خب اینم پس حالا بحث انتظار که خاتمه میدیم همینجا و دیگه وارد روایتش بیشتر نمیشیم. اما نکته 11 به عنوان وظایف شیعه در عصر غیبت که حالا به همین بحث انتظار هم مرتبط میشه، لذا من بعد از انتظار قرار دادم، بحث عدم همراهی با ادعاهای تمهید است. ما یه بحث مفصلی داریم در مباحث مهدویت به نام تمهید یا زمینه سازی. میخوام ببینیم این تمهید معناش چیه و آیا درست است، غلط است، به چه معنای درست است و به چه معنای غلط است. ببینید تمهید اولا در لغت به چند معنا میاد، به معنای تهیئه میاد، به معنای تسهیل میاد، به معنای علت سازی میاد، یعنی مهیا کردن یک چیزی به میگن تمهید، به معنای آسان کردن ایجاد یک چیزی، به معنای علت سازی. شما مثلا یه معلولی هست، فرض بفرمایید مثلا میگه چی؟ میگید که خب میخوام کوزه بسازم، برای ساخت کوزه باید علت کوزه رو مهیا بکنید، چیه؟ گله، باید گلی رو آماده بکنید که بعد بدید دست کوزه ساز کوزه بسازه، این علت و معلول است، به این میگن تمهید. اون علت سازی رو میگن تمهید، مهیا کردن علل میشد تمهید. لذا تمهید علت و در تمهید علت و معلول کاملا به هم متصلن، یعنی یک کاری علتی است برای وقوع یک فعلی و یک معلولی. این یه معنا از تمهیده که معنای لفظی و لغوی و اصطلاحی تمهید هم میده. یه معنای ممکنه کسی بکنه بگه نه آقا ما منظورم از تمهید این نیست، منظورم از تمهید آمادگیه. یعنی چی؟ همون مثال مهمان و میزبانی که عرض کردم، میزبان میدونه میخواد مهمان براش بیاد، مهیا میشه. به میگن چی؟ تمهید، مهیا شدن. من اسباب رو نمیخوام فراهم بکنم، من ادعا نمیکنم که من اسباب او رو دارم فراهم میکنم، نه، من خودم رو مهیا کردم.
میفرمایید تمهید رو آمادگی معنا بکنیم یا آماده سازی؟
آماده سازی، بله. من خودم اینجا دارم مهیا میشوم. و باز مثلا مثال دیگه، فرض بفرمایید که میگن آقا شما باید همیشه آماده باشی برای زلزله. میگن چی؟ میگن آقا اگه زلزله شد شما باید یه آموزش‌هایی رو ببینید، اگر زلزله شد چیکار کنه، چه جور پناه ببرید، چه جور به کسی که زلزله دیده کمک بکنی، امداد بکنی. خب میگم آقا این آماده کردن، مهیا شدن برای زلزله است. اما من زلزله رو ایجاد نمی‌کنم، من تمهید زلزله نمی‌کنم. من نمی‌دونم، من باید آماده باشم. بالاخره ممکنه امسال زلزله بیاد، ممکنه 10 سال دیگه زلزله بیاد، ممکنه تا آخر عمر منم در جایی که زندگی می‌کنم زلزله نیاد. اما من باید همیشه مهیا باشم برای زلزله. دقت کردید؟ یه واقعی که می‌خواد رخ بده، من باید همیشه مهیا باشم که اگر این واقعه رخ داد، من با یک فجعه مواجه نشم و من مثلا ندانم که چه بکنم و جزء حالا کسانی باشم که یک عکس العمل صحیح یا غلطی نشون میدهن، من بدونم. پس من باید خودم رو مهیا بکنم. حالا اون فعل کی رخ میده نمیدونم، ممکنه اصلا در طول زندگی من رخ بده، ممکنه رخ نده. پس من خودم رو آماده. این معنای برای تمهید اگر کسی بگه خب بله این رو قبول داریم، مثل همون انتظاری شد که عرض کردیم، در واقع
شاید یک بخشی هم از انتظار باشه.
بله بله بود. و همون معانی میاد.
ولی میفرمایید این بحثی که این معنا رو از تمهید که بگیم ما یه کارهایی بکنیم که آماده بکنیم، میفرمایید این قسمت رو قبول ندارید.
حالا میایم وارد این قسمت بشیم. کسانی که اما ادعای تمهید میکنن عموما این معنا رو اراده میکنن، یعنی اون معنای آمادگی رو بعضی حالا برای ترجیح اومدن گفتن، یا بعضی مثلا ممکن در اصطلاحات به کار برده بشه. اما وقتی عنوان زمینه سازی مطرح میشه، میگن میخوایم زمینه سازی بکنیم برای ظهور حضرت. زمینه سازی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی رابطه علت و معلولی وجود دارد. علت و معلولی در ظهور حضرت یعنی چی؟ سادش بکنم، یعنی اگر ما این کار رو انجام بدهیم، معلول که ظهور حضرت است واقع میشود، و اگر ما این کار رو انجام ندهیم، معلول هم واقع نمیشود. دوتاش به هم مرتبطه. از این تمهید باز بعضی ها رسیدن به نظریه، خودشون هم میگن نظریه، نظریه ظهور اختیاری. گفتن چی؟ گفتن آقا پس کلن ظهور در اختیار ماست، یعنی خدا، بله خدا اراده کرده، اما خدا اراده کرده است که ظهور بشه، ما این که نمیذاریم ظهور بشه. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید بیایم مقدمات رو بسازیم، ایجاد بکنیم، تمهید بکنیم، ظهور در اختیار ماست. اصلا امام زمان منتظره، فقط همجور منتظر 1100 سال حضرت نشسته منتظر ماست و ما هنوز کاری نکردیم و هیچ چیز دیگری دخیل نیست در این غیبت. تنها چیزی که دخیل است در غیبت عمل ماست، ظهور اختیاری اومد، نظریه ظهور اختیاری و علت و معلولی رو کاملا به این سبک بردن. ما میگیم که نه، این معنا غلط است. چرا غلط است؟ حالا میام واردش میشیم. اولا کسانی که میخوان ادعای تمهید بکنن، ببینیم دلیلشون چیه. خب اینا در مقام اثبات هستن، در مقام ادعا هستن، میخوان چیزی رو منتسب بکنن به دین دیگه. میگم آقا دلیلتون چیه؟ یا دلیل نقلی و بیان یا عقلی. دلیل نقلیشون صرفا یک روایته. ما هیچ روایتی در این مجموعه وسیع روایات مربوط به مهدویت، از علائم الظهور، از ملل و نحه، ملاحم و فتن ببخشید، از روایات ملاحم و فتن، از روایات اعظم حضور شما که ویژگی های دوران غیبت، هر چی که شما بگید، ما فقط یک تک روایت، یعنی حتی کسانی که اومدن تو بحث تمهید مطلب نوشتن، ما همه رو خوندیم. حالا من مطلبی هم مفصل نوشتم تو این موضوع، حالا کتابیه ان شاء الله خدا بخواد چاپ بشه. اما خب اونایی که استدلال کردن صرفا یک روایت. اون روایت چیه؟ روایت یک خبری در سنن ابن ماجه قزوینی، این خبر اصلا خبر عامیه و سند هم سند ضعیفه. رجالی عامه خودش اعتراف، آقا این سند ضعیفه، من تضعیف کردم به چند تا.
مثلا میفرمایید همین تک روایت هم تو منابع شیعی نیست.
اصلا شیعی نیست. هیچ منبع شیعی این روایت وجود نداره. بله مثلا بعضی اومدن همین رو از ابن ماجه نقل کردند. یعنی اومدن مثلا موضوع روایت مهدوی رو جمع کردن، مثلا
از منابع شیعه آوردن. بله. روایت هم از سنن ابن ماجه آوردن.
بله، مثلا کتاب‌هایی که در مجموع روایت مهدویه جمع شده، خب روایت عامر هم آوردن دیگه، چون خواستن مجموع رو جمع بکنن. مثلا معجم احادیث امام مهدی هم سنی رو آورده هم شیعه رو آورده، در مقام بیان صحت و عدم صحت نیست. خب روایت میگه که قال ابی زرعه عن عبد الله ابن الحارث قال قال رسول الله، از پیغمبر، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمهدی، یعنی سلطانه. کل روایت اینه، یه مردمی از مشرق خروج میکنن که یوطئون توطئه، یعنی وطئه به معنای همین تمهید، مقدم سازی، ایجاد میکنن، تمهید میکنن برای مهدی، برای امام عصر، چی رو؟ سلطانه، سلطانشو. حالا این یعنی سلطانه باز معلوم نیستش که مال خود روایته یا مال راویان است، چون اصلا یعنی معمولا تو روایت نمیاد که مثلا حضرت بگن که مثلا حضرت باید بگن یوطئون للمهدی سلطانه، اینجوری باید بگن، اما حضرت میگن یوطئون للمهدی، حالا بعد راوی میگه یعنی سلطانه. حالا میگیم آقا این خبر خبر عامیه، برای ما یقینا حجت نیست در اعتقادات و حتی در احکام شرعی و حتی در اخلاقیات. مرحوم علامه مجلسی مفسر رضوان الله تعالی علیه، واقعا علامه مجلسی یه شخصیتیه که به قول یکی از بزرگان میفرمون، میگفت دشمنی با علامه مجلسی به معنای دشمنی با شیعه است و واقعا فصل الخطابه عجیب علامه مجلسی و سلام خدا بر مرحوم علامه مجلسی که به شدت بنده علاقمندم، نام علامه میاد شرف میگیره منو. ایشون مرحوم علامه مجلسی هم باز وقتی میرسن به اینجا همین رو میفرمان، میگن این خبر خبر عامیه و متفرده. خب یوطئون للمهدی سلطانه، میان برای امام عصر چکار میکنن؟ سلطانش رو مهیا، حکومتش رو زمین سازی میکنن. پس این اول خبر عامیه، برای ما حجت نیست. و نکته دیگر این که دقت بفرمایید، همین رو ما دو تا معنا میتونیم بکنیم. یه موقع میتونیم بگیم حضرت دارن خبر میدهند پیغمبر، اگر بخوایم بحث دلالی هم بکنیم، دارن خبر میدهند به یک واقعی. یه موقع میگیم دارن وظیفه ای رو تعیین میکنن، اینجا در مقام اخبار میتونه باشه، وظیفه‌ش هم اخباره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم چی؟ میگیم آقا قبل از ظهور امام عصر وقایع اتفاق میفته، سفیانی میاد، دارن خبر میدن دیگه سفیانی میاد، و از علائم محتوم هم هست که قبل از سفیانی امام زمان مثلا نمیاد، درست شد؟ خب میگیم چی؟ یکی ممکنه بیاد بگه آقا خب سفیانی میاد، پس ما باید بریم سفیانی بشیم، یا حتی جهت مثبتش بگیم آقا چی؟ قبل از ظهور حضرت، حالا اگر گفتیم جزء محتومات است یمانی، قبل از ظهور حضرت یمانی میاد، که خود محتوم بودن یمانی قطعی نیست، ما دو تا روایت داریم که اشاره میکنه یمانی من المحتوم، اما در هر دوش اختلاف نسخه وجود داره، یعنی حتی محتوم بودن یمانی جزء قطعیات نیست برام. به هر حال اگه گفتیم یمانی محتومه، بگه خب آقا یمانی من المحتوم است، از مقدمات ظهور است، پس من برم یمانی بشم، من بیام ادعا بکنم من یمانی ام و لشکر تشکیل بدم برم تا امام زمان بیاد. این الغای وظیفه بتونه کرده که داره خبر میدهد که یه اتفاقی میفتد که منتهی میشه به ظهور امام است. اینجا همین میتونه اخبار باشه، مثلا دارن میگن یه عده میان که اون عده کار میکنن، حالا اون کار چیه؟ یخرجونات من المشرق، یه مسیر رو مهیا میکنن، یه کارهایی انجام میدن که چی؟ این منتهی میشه به امام مهدی و سلطان حکومت امام مهدی. خب من نمیدونم که الان من مثلا این مساقش هستم، کسی دیگریه، بخوام بگم که آقا مساقش منم، پس من برم مثلا از مشرق خروج بکنم، رایت سود خراسانی که مثلا ابو مسلم خراسانی که اومد مثلا قیام کرد و خروج کرد، ابو مسلم خراسانی میگه آقا من مساقشم، میگیم نه این نیست، این نمیتونه ملاک باشه، یو بطعون المهدی سلطان، این غلطه. پس دلیل نقلیشون بود.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید آقا یه فرصتی بگیریم، بله. دوستان یه میان برنامه تقدیم شما بکنن، انشالله در بخش پایانی برنامه مهدیار امشب برمیگردیم خدمتتون و از بیانات آقا استفاده میکنیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باقه، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الامه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری، پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار هستید در موضوع مهدویت و به ویژه این چند جلسه که خدمت حاج آقای حجازی هستیم، وظایف منتظران در عصر غیبت، موارد خیلی مرتب و دقیق و دستبندی شده رو حاج آقا زحمت کشیدن و از روایت استخراج کردن. تا الان حدوداً که دقیقاً 11 عنوانش رو عرض کردن. عنوان آخری که داریم بحث میکنیم بحث تمهید آمادگی زمین سازی در این مورد چند حاج آقا میفرمودن. حاج آقا بفرمود.
بله، خب گفتیم که کسانی که تمهید رو با این معنای علت و معلولی بیان میکنن و میگن ما فعلی رو باید انجام بدیم که این فعل علت ظهور حضرت است و با انجامش معلول که ظهور حضرت است ایجاد می شود، میگیم اینها عدل نقدشون که یه خبر عامی متفرد ضعیف السند بود، دلالتش هم هیچ قطعی نبود که بخوایم بگیم که این اثبات میکند یک عمل تمهیدی و مقدمه سازی رو برای ما. اما ادله عقلی هم یه دلیل عقلی میارم، من خیلی مختصر میخوام نقل بکنم. بعضیشون میان میگن که آقا دلیل عقلیمون اینه که غیبت یا علت غیبت خداست و امام زمان، یا علت غیبت مردمند. اگر بگیم علت غیبت خداست، اونها میگن. بگیم اگر بگیم علت غیبت خداست، خب این اتهام به خدا. چرا؟ چون خدا دوست دارد که مردم هدایت بشه، من خدا دوست دارد که امام زمان ظهور بکند، خدا دوست دارد که حجتش در بین مردم باشد. پس علت غیبت خدا نیست، علت غیبت مردمند. اینجور نتیجه گیر کرد به عنوان دلیل عقلی. پس علت غیبت خدا نیست، مردمند که علت غیبتند و مانع از ظهورند.
خیلی هم راجع به این موضوع سوال میپرسن آقا.
خیلی مبتلا بهه، خیلی واقعا بحث.
یعنی هم اون بحث زمین سازیه، هم اینی که ما الان خودمون عامل تأخیر در ظهور
هستیم. این القا شده که ما علت تأخیر و علت غیبت مردمند، بشرند، خصوصا شیعیان. حالا
میفرمایید این نفی شده در روایات، یا مثلا
دلیلی براش نداریم در روایات؟ ادله روایی
خلاف. اجازه بدید حالا وسط بحث هم هستیم، اما یکی از بینندگان عزیزمون تماس گرفتن، ما تماس ایشون رو بشنویم، پاسخ شما رو ببینیم و بعد ادامه بحث رو انشالله با هم دنبال میکنیم. جناب آقای موسوی از زاهدان، سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
الو آقای موسوی، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین قربان، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
خدمت سید بزرگوارم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
خوشحالم که پسرعموی ما بالاخره اونجا هست و داریم روی ماه شنو میبینیم، با گوشی نگاه میکنم.
ممنونم بزرگوار.
یک کلیپی از شیخ بهلول رحمت الله علیه پخش کردن که سال 1400 شمسی قمری آقا حکومت به دست آقا امام زمان میفته. من این کلیپ رو الان فرستادم برای دوستان. بعد یکی از این روحانیون قوم گفتن آقا این هر کسی در عراق هست مسجد سهله بره در تحویل سال، و هر کسی در ایران هست که میتونه خودشو به مسجد جمکران برسونه اینجا بیاد. من تو این چی هستم که من یه عقیده دارم که حتی بجز خدا، من فکر کنم خود آقا امام زمان هم از ظهورش خبر نداشته باشه. حالا نمیدونم نظر شما چی هست. اگر حاجات تلفنشون رو به من بدن که من این کلیپ قبلی و این کلیپ رو اگر اون کلیپم داشته باشم با این کلیپ براشون بفرستم که مقایسه بکنه، ممنونشون میشم.
آقای موسوی جان، عرضم به خدمتتون که کلیپو که برای همین دوستان شبکه که فرستادید، دوستان برای حاج آقا میفرستن یا بعد از برنامه انشالله نشون حاج آقا میدن و ایشون میبینن. سوالی که فرمودید، گفتید آقای بهلول گفتن 1400 شمسی قمری، فکر کنم اشتباه گفت 1400 شمسی یا 1400 قمری،
چون
1440 و چندی باید آقا 1442 سه مگه اشتباه نکنم، معلوم از 1400 قمری که 40 سال گذشتیم، فکر کنم منظور شما 1400 هجری شمسی یعنی سال آینده باشه. خیلی ممنون که تماس گرفتید، عرضم به خدمتتون که از طریق گیرنده خودتون پیگیر باشید، انشالله حاج آقا جواب سوال شما رو خواهند داد. خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه خودتون. حاج آقا دو تا سوال داشتن آقای از مرحوم بهلول رحمت الله علیه، نقل کردن که سال 1400 سال ظهور امام زمان.
بله رحمت الله علیه. ببینید حالا ما نمیخوایم بحث مصداقی بکنیم، از اول ما تو مباحث مهدویتی گفتیم اگر هم جای مبحثی رو بیان میکنیم نمیخوایم وارد مصادیق بشیم. حالا ممکنه یه نفری جای نظری داره، بحثی رو مطرح کرده یا مباحث علمیه، میخوایم بگیم که بالاخره ما در این دوران نمیخوایم این حرفها رو که تعیین وقت میکند رو قبول بکنیم. حالا اینکه آیه بهلول دقیقاً چی گفته، بله کلیپ رو باید ببینیم ده. اصلش که ایشون مثلا گفته انشالله، یه مثلا گفته انشالله امام زمان 1400 ظهور میکنه. خب همین انشالله همه چیزو حل میکنه. انشالله امام زمان امسال ظهور میکنه، این همین انشالله همه چیزو حل میکنه. دقت فرمودی؟ اینا خب خیلی تفکیک
میکنه. بذار البته یه نکته مثلا خدمت های موسوی عزیز که لطف کردن تماس گرفتن با برنامه و نظر خودشون رو گفتن و سوال خودشون رو پرسیدن، هم خدمت همه بینندگان عزیز جسارت نباشه اینی که عرض میکنم خدمتون، انقدر الان این قطع تصاویر حاج آقا و قطع فیلم و تدوین و مونتاژ یعنی یه کار عجیب غریبی میکنن باش. اون مثلا جلسه که آقای بهلول رحمت الله علیه، خب خیلی معروفن ایشون، خیلی بزرگوار بودن و خب این همه راجع به ایشون نقل شده. من خودم مثلا با اینکه میشناختم ایشون و دیده بودم ایشون، عرضم به خدمتتون که اصلا ندیدم همچین حرفایی، هیچ جا نشنیدم. بله به قول شما توی جلسه گفتن حالا انشالله بشه، مثلا انشالله رو شما اگه از وسطش حذف بکنی و قطع بکنی، اون چیزی که اتفاق میفته همون میرسیم به همون کذب الوقتونی که شما تو برنامه فرمودید. این نکته هم که گفتن فکر کنم تابع همون سال اولشون باشه که سال 1400 آقا ظهور میکنن، یا در مسجد سهله باشه یا در مسجد جمع کردن.
گفتن مثلا برید اونجا یا مسجد سهله برید یا مسجد جمع کردن برید. نه ما اصلا چیزی توصیه به این مطالب نداریم که شما برید.
ما که دوست داریم موقع تحویل سال انشالله کربلا باشیم یا مسجد سهله باشیم، حرم امیرالمومنین باشیم.
انشالله به زودی زود با گشایش مرزها و رفع همه.
حاجی آقا بحث خودمون رو میفرمودید، این بحث
بله تمهید رو عرض میکرده
خیلی مبتلا حاجی آقا. بله. ما چیکار کنیم که مانع ظهور نباشیم خدای نکرده، و یا از اون طرف ما چیکار بکنیم که ظهور کمک بکنیم؟ یعنی بعض این تصور دیگه، حالا بچه‌ای که افرادی که دغدغه دین دارن الان نسل جوان، خب خیلی کارهای خوبی دارن میکنن. میبینید که مثلا یه موقع تو همین بیماری کرونا اون کسانی که کمک کادر درمان بودن، همین بچهای هیئتی، بچهای مسجدی، بچهای حزب اللهی، نمیدونم سیلی اگر اتفاق میفته، زلزله اگر اتفاق میفته تو مجامع مذهبی، تو امور عام المنفعه، اینا همه پیشتازن. خب ما اگر مثلا بگیم که آقا فقط بشینیم و دعا بکنیم، این ممکنه باعث یه رخوتی در نسل جوان بشه. و از اون برم این چیز هست که ما اگه هیچ کاری برای جامعهمون نکنیم، دوباره مثلا ممکنه ما مانع ظهور بشیم. مثلا امام زمان بگه آقا شما مثلا همینایی، مثلا من به چه امیدی ظهور بکنم؟ بله. این خیلی بحث مبتلابه و دقیقیه و لازمه دقیق گفته بشه.
بله. حالا چون شما فرمودید من یه مثال بزنم، چون بحث دلیل عقلی رو می‌خواستیم مطرح بکنم، اما فعلا یه مثالی برای فرمایش شما عرض بکنم. ببینید یه موقعی بعضی از این رفقا و دوستان هیئتی ما و شما یه طرحی رو درست کردن تو فضای مجازی، خیلی هم به شدت استقبال شد و خیلی عضو شدن گروه‌های مختلف، افراد مختلف، شخصیت، به نام چله عظیم قرن، چله عظیم قرن. گفتن آقا ما 40 روز زیارت عاشورا بخوانیم و دعا کنیم برای فرج امام زمان به نیت فرج.
بله پارسال به نیمه شعبان منتهی.
بله بله احسنت. گفتن 40 روز این کارو بکنیم تا نیمه شعبان به نیت فرج حضرت زیارت عاشورا بخونیم. خب بعضی از دوستان اومدن مقابله کردن، حالا یه عده‌ای که مقابله کردن به خاطر اینکه اومدن گفتن آقا اصلا این طرح معلوم نیست مال کیه، از کجاست، کی داره ساپورتش میکنه، و بعدم شروع کردن مقابله کردن و اومدن مثلا یه طرح جایگزینی درست کردن به اسم خودشون. حالا مثال میخوام بزنم، مثلا اومدن اسم خودشون و رسم خودشون و مؤسسه خودشون رو زدن زیر کلیپ و اینا، آقا بیاد به این عنوان طرح رو کار کن. بعد زیارت عاشوراش هم حذف کردن، مثلا چیز دیگری گذاشتن. ما گفتیم که آقا این طرح علت موفقیتش این بود که به اسم کسی نبود اتفاقا، چرا شما همیشه دنبال اسم میگردید، همین که به اسم کسی نیست این خوبه. گفتن آقا هر کسی هر عقیده‌ای داره، بالاخره شیعه است، هر کسی که شیعه است بیاد خالصانه زیارت عاشورا بکنه به قصد ظهور امام عصر. قد فرمودید خب این خوبه، داره کار انجام میشه. یه موقعی توی همین مسیر مشایع اربعین یه سری از رفقای ما بودن که من میشناختمشون، از دوستان همینجا قومیمون بودن، اینا پرچم‌های کوچکی رو آماده کرده بودن و بزرگ، سایز بزرگ هم داشت که توش مدام گفته بودن آقا به یاد امام زمان باشید، دعای فرج بخوانید، زیر قبه دعای برای فرج فراموش نشود، قدم‌هاتون رو به یاد امام مهدی برداشید بردارید. هیچ اسم و هیچ رسم و هیچ لوگو و هیچ چی نداشت. چرا؟ میگفتن آقا وقتی اینو نداشته باشه همه کارو انجام میدن، همه منتشر میکنن، همه میچسبونن پشت کوله پشتیاشون، به قول معروف این کارو انجام میدادن. یا آقای اومد بود موزه گفت که آقا اینا معلوم نیست از کجاست، از کجا ساپورت میشه، مقابله کنید، نذارید اینا پخش. گفتم آقا این خوبیش همینه که هیچ منبعی نداره، هیچ چیزی نداره، به خاطر همین استقبال داره ازش میشه. حالا بعضی از رفقای دیگه باز یه جوری دیگه اومدن مقابله کردن با این طرح چله عظیم قرن. میخوام بگم یک همچین کار خوبی رو اومدن انجام بدن، به چند وجه اومد مقابله شد. یه سری دیگه اومدن گفتن که آقا شما دارید این کارو میکنید، اگه بعد نیمه شب امام زمان ظهور نکنه چی؟ گفتید آقا چله عظیم قرن این همه شیعه هم اومدن مثلا دارن این رو پخش میکنن و منتشر میکنن و مثلا تبلیغ میکنن، شاید به چند میلیون نفر کسانی که تو این مثلا طرح شرکت کردن به چند میلیون نفر رسید. خب بازم امام زمان ظهور نکرد. ما اومدیم یه متن رو نوشتیم و دادیم همین دوستان هم منتشر کردن و اینجوری نوشتیم. حالا با بنده صحبت کردن گفتن که اینا رو یه جوری شما پاسخ بده. من نوشتم که آقا دو تا حالت داره، یا اینکه ما این که این طرح رو داریم تشویق میکنیم، خود منم متنی که نوشتم اسم زیرش نزدم چرا، چون قرار کل طرح بدون اسم باشه دیگه، یا اینکه این طرحی که داره برگزار میشه کسانی که دارن برگزار میکنن ادعاشون اینه که آقا اگر این کار رو انجام بدهید امام زمان ظهور میکنن نیمه شعبان، این کار ما و دعای ما علت ظهور امام زمان است، اگر این کار رو انجام بدهید امام زمان ظهور میکنن. گفتم کسی توی این طرح همچین ادعایی نداره، کسی نگفته حتما با این کار امام زمان ظهور
که بلافاصله بعد فردای چله مثلا
بله، کسی همچین حرفی نزد، همچین ادعایی نکرد، ولی گفتن چی مثل هر دعای دیگری
ما...
بله مثل هر دعای دیگری. ما میگیم چی؟ ما میگیم تو ادعیه میگیم چی؟ میگیم که آقا تو روایت هم داریم، میگیم آقا وظیفه شما دعا کردن است، اما ممکنه منی که دارم دعا میکنم برای شفای مریضم خالصانم حتی دعا بکنم اما مریضم شفا پیدا نکنه به هزار و یک علت و حکمتی که خدا میداند و من نمیدانم، خالصانم دعا میکنم اما مستجاب نمیشه. خب من بگم آقا، میتونم بگم آقا توی که مریض داری و مریضت شفا نگرفته چون دعا نکردی مریضت شفا نگرفته، نه این تهمته به اون شخص، دقت کردی؟ خب همین حرف رو نمیشه به شیعه هم زد که بگیم آقا شما شیعیانی که امامتون غائبه و هنوز ظهور نکرده به خاطر که شما درست دعا نکردید یا شما دعا نمی‌کنید یا شما خالصا، نه هزار یه علت دیگه داره تو روار ذکر شده، اون علت‌ها باید مرتفع بشه. کی گفته علت اینه؟ علت تام اینه؟ بله فرمودن شما دعا کنید، به خاطر دعای شما ممکنه مؤثر باشد، یک وجهی و یک جزئیاتی در چی در تعجیل در ظهور داشته باشد، همون که رواتشو
خیلی مثال قشنگی داره، یعنی کسی که مثلا یه مریضی داره انواع و اقسام دعا رو میکنه، نذر میکنه، مثلا تو ایران همه پیش اطباء مشهور میبره، بعضا خارج از کشور مثلا میگن تو انگلیس یا آمریکا فلان دکتر فلان بیمارستانه، همه این کارا رو میکنه، تو اون مدتی که این مریضش هنوز در قید حیاته کمک به دیگران میکنه، به ایتام کمک میکنه، اما در نهایت اون شخص مثلا به واسطه حکمتی یا علتی از دنیا میره. ما بگیم که تو کم گذاشتی مثلا برای مریضت، این خیلی مثال قشنگی راجع به این افعال ما در زمانه.
ملامت کنیم حالا تو رو بایدیم کسی که مؤمنی رو به خاطر بلایی ملامت کنه، مثلا بیاد بگه آقا تو که این بلا سرت اومد که لا یمود حتی یبتلی به مثله، کسی که مؤمنه به خاطر بلایی ملامت بکنه نمیمیره الا که خودش هم به اون مثل اون بلا مبتلا میشه علیاذ بالله. خب یکی بیاد بگه آقا تویی که مثلا فقیری به یه مؤمنی بگی یا آقا تو که فقیری این همه هم دعا میکنی که آقا خدا منو از فقر نجات بده، چون دعات خالصانه نیست، آدم بدی هست، نه اصلا این مؤمن اتفاقا این بلا براش ترفیع درجه است. این همه انبیاء الهی بلا دیدن چی بود براشون؟ بلای سید الشهدا، بلای عظیم سید الشهدا علیه الصلاه و السلام چی بود؟ بلا برای مؤمنین، برای انبیاء، برای اولیا ترفیع درجه است. نمیتونی ملامت بکنی بگی چون تو مستجاب دعوه نیستی یا دعات خالصانه نبوده یا دعا نکردی، نه این دروغه، این تهمته. پس همینجا هم این صادقه، ما وظیفه داریم دعا کنیم و ترغیب میکنیم آقا طرح چله گذاشتن زیارت عاشورا بخوانیم به امید ظهور حضرت. من نمیدونم شاید همین طرح چله، میتونیم اینو بگیم یا نه، میتونیم بگیم آقا شاید همین طرح چله مقداری ولو لحظه ای به تعجیل در ظهور حضرت کمک کرده، ولو ثانیه ای، یعنی مثلا الایاذ بالله نمیخوام تذبیح کنم، مثلا بنا بوده حضرت 10 سال دیگه ظهور بکنن، آقا این 10 سال یک ثانیه جلو انداخت به خاطر همین چله، این بده یا خوبه؟ خوبه، یه روز جلو انداخت بده یا خوبه؟
اصلا همین که تو قسمت قبلی اشاره کردین حاج آقا که اصلا بالاترین فرج و بالاترین گشایش امر ظهور حضرت حجت بن حسنه، اصلا در کنار این ذکر و یاد حضرت حجت که مثلا کسی مؤمنی 40 روز، خب همه دوستان معمولا عادت دارن به مثلا به زیارت عاشورا، زیارت امین الله و یا سایر ادعیه و مستحبات، اما اینی که شما خودتو به این نیت مکلف بکنی که مثلا 40 روز حتما چله هم عاشورا داشت هم همین دعای الهی عظم البلا داشت، خب این بالاخره ممکنه تو یه سری امور زندگی برای شما گشایشی به وجود بیاره. اصلا اصل این اشتغال به ادعیه، اصل این که فرمودید یکی از ویژگی های منتظران یاد حضرت، آدم 40 روز ممکنه تو ایام عادی مثلا بعد از هر نماز واجبی مثلا یه دعای فرج بخونیم یا مثلا یادی بکنیم، خب تو این 40 روز آدم بیشتر یاد حضرت میکنه، نفس این کار که خیلی پسندیده و
مثلا همین تو حالا مثلا توی زیارات داریم، مثلا زیارات سید الشهدا اینا داریم که کسی که زیارت میکنه سید الشهدا رو، خب این برای همه ائمه جاریه، کسی که زیارت میکنه سید الشهدا رو سید الشهدا به اون نظر خاص میکند، بعد برای خودش، برای پدرش، برای مادرش، برای اجدادش طلب رحمت میکنه، طلب مغفرت میکنه، بعد در امور زندگی چه میکنه؟ امام است، معدن کرم است. مگه میشه من 40 روز متوجه امام باشم و حضرت به من نگاه نکنن؟ حالا حضرتم ظهور نکردن، من یه دار نکردم، اما یقینا برای خود من فرجی میشود، گشایش میشود، نظر حضرت به من جلب میشود. من 40 روز آقایت مثلا، من 40 روز اومدم در خونه شما به شما توجه کردم، زیارت عاشورا خونم به این نیت، به این قصد، یقینا حضرت نظاره میکنن، نگاه میکنن، نظر لطف میکنن. حالا حتی اگر ظهور هم معجل نشود، دقت فرمودید، ظهور هم بلافاصله محقق نشود. پس میخوایم بگیم کسی که، حالا اون مثالی که شما فرمودید، تمام این امور، یعنی همه خیراتی که از دست یک مؤمن ممکن است جاری بشود، در امور اجتماعی، در امور مذهبی، در امور دینی، برنامه اجرا میکند، هیئت میگیرد، محفل میگیرد، خرج میکند، اطعام میدهد، کمک به سایر مؤمنین میکند، هر امری، همه این امور، همه اینها وقتی که بله من با این نیت انجام بدم، گفتیم چیه؟ گفتیم اگه تعمیر رو بگیم آمادگی، با این نیت انجام بدم که آقا من دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم. ببین آقا، من میخوام به وظیفه‌ام عمل بکنم، من میخوام خالصانه انجام وظیفه بکنم، اون چه که به گردن من است، به عهدم هست و شؤون یک مؤمن است، من دارم بهش عمل میکنم. خب این یقینا نظر حضرت به من جلب میشه، اما ما نمیایم ادعا بکنیم که این کار ما یقینا چیه، منتهی به ظهور میشود. اگه کسی این ادعا رو بکند و بیاد فعلی رو بیان بکند و ادعا بکند که با این فعل ظهور محقق میشود، میگیم چی میشود؟ اون معنای غلط و باطل از تمهید که حالا گفتیم، اون مثلا نظریه ظهور اختیاری همه رو میخواد القا بکند که بگوید چی؟ علت عدم ظهور حضرت، ما به اینجا رسیدیم، بگوید علت عدم ظهور حضرت و علت غیبت چی است؟
این حاجه نکته غلطه. خیلی ممنون و متشکر. عرضم به خدمتتون که ما خیلی وقتمون کمه، دوستان سوالا رو فرستاده بودن من ندیدم، یک دقیقه فکر کنم وقت داریم. 933-52-23 چهار رقم آخرشون. در برخی روایات معتبر آمده بعضی از 313 یار امام زمان سوار بر ابر میشوند، خودشون رو به امام میرسونن. میخواستم بدونم منظور از ابر چیه در این روایات.
حالا ببینید، اون چی که در روایات میاد در زمانهای مختلف ناظر به عقول مردم و فهم مردم در همون زمان بوده. ممکنه بگیم که حالا هر چیزی یا تیول ارز است، حالا حضرت میخواستم بگن تیول ارز مثلا به این عنوان گفتن، ممکنه واقعا سوار بر باد باشن، ابر و باد باشه، کما اینکه برای سلیمان رخ داد. پس این از لحاظ اعجازی بعدی ندارد، جهت اعجازش اگر فرض بکنیم برای سلیمان رخ داد، وسخرنا له الريح وسخرنا له السحاب، ریح و ابرها رو همه رو مسخر کردن، مسخر امام عصر هم است و این خب در روایت صریح اومده است که یجتمعون بمکه علی غیر میعاد، بدون میعاد، قزعا که قزع الخریف، مثل پاره های ابر، که حالا ظاهرش اینه که روایت میخواد بفرمایه که اینها مثل پاره های ابری که به هم متصل میشن، اینها مثل پاره های ابر، همه یک جا به هم
متصل. حاجی یه سوال دیگه هم هست، فقط فرصتمون خیلی کمه، میخواستم بدونم آیا روایتی که افرادی مثل علی ابن ابی حمزه و پسرش و سهل ابن زیاد از ائمه درباره امام زمان روایت کردن یا در موضوعات دیگر، با توجه به ضعیف بودن این افراد، یعنی علی ابن ابی حمزه و پسرش و سهل ابن زیاد، و البته حجم روایتی که دارن، میشه روایت رو پذیرفت و مثلا بگیم روایت
مبانی رجالی مختلفه، اما اون چیزی که حالا میشود گفت صحیح است این است که روایاتی که از این روایت در کتب مصادر اصلی امام مثل کافی شریف ذکر شده است و کم هم نیست، اینها در زمان استقامتشون نقش شده و کتب اصلی ما، کتب اربعه خصوصا، اینها از مصادر و اصول اخذ شده است که اونها اصول پالایش شده است، به امضای ائمه رسیده است، به امضای
اصحاب خاص.
بله، لذا اون چه که در منابع
متقدم و منابع اصلی اومده،
بله، میشه کتب اربعه ذکر شده است، اینها قابل قبول است. مگه معارضی داشته باشه، عرض کنم، مگه معارضی داشته باشه که بحث تعارض میشه.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که برنامه مهدیار این هفته رو دیدید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح اداده، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح،
تو توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.